بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شیطان تمام تلاشش اینه انسان رو از امام جدا کنه که صراط مستقیمه، صراط عبودیت، صراط محبت، صراط معرفت. انسان از این مسیر جدا میکنه. لذا تا دستگاه شیطان هست، اختلال در دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دستگاه ائمه علیهم السلام میکنه، ولی حرکت این امت بر این مداره. خدای متعال هم پیامبر خودش رو با محبت خودش تربیت کرده، ادب نبیه علی محبته، بعد او رو فرستاده و او رو مأمور و مسئول سرپرستی و هدایت امت کرده و یه جایی به او تفویض کرده. اصلا باب مهمی است. اونقدر این پیامبر نزد خدای متعال مکرم هست، مقرب هست، که اصلا دین خودش رو به او تفویض کرده. یه بابی ما در روایات داریم، مرحوم کلینی در کافی یه بابی باز کردن، دیگران هم چون کافی که عرض میکنن چون جزء کتب معتبر ماست دیگه، باب تفویض به نبی اکرم، که خدای متعال دینش رو به حضرت تفویض کرده. اونجا روایاتی داره، یکی از روایات همینه که خدای متعال این پیامبر رو با محبت خودش تربیت کرد، اون وقت سیاست و سرپرستی عباد رو به او سپرد و دینش رو به او تفویض کرد و او رو مؤید و مسدد به روح و از کنم روح القدس و اینها فرموده، دائما تأیید میکنه این پیامبر. بعد اونجا داره که دینش رو به او سپرده، به او اجازه داده تشریع کنه، که آقایون تحت امان سنن و نبی ازش بحث میکنن. این وجود مقدس در کنار احکام الهی احکام جعل کرده. میدونید این دو رکعتی که ما در نماز فرائض داریم در حالت عرض کنم حضور در حضر، این دو رکعت از اون اموری است که وجود مقدس نبی اکرم تشریع کردن. نمازها دو رکعتی بوده، این دو رکعت رو حضرت تشریع کردن برای حاضر، نه برای مسافر، و خدای متعال هم اینو پذیرفته، عین حکم خدای متعال شده. نمیدونم این چه، خیلی عجیبه، خیلی مهمه که به حدی صاحب امر بشه که تشریع و شریعت به او تفویض بشه، و همچنین موارد دیگری دیگه که حضرت احکامی رو جعل کردن، چه در واجبات چه در مستحبات و سنن، و خدای متعال اینو به منزله حکم خودش قرار داده. حالا روایت متعدد در این زمینه داریم. پس بنابراین این امتی که شکل میگیره، محورش این است که خدای متعال نبی خودش رو با محبت خودش تربیت کرده، وقتی به مقام محبت رسید، حالا سرپرستی عباد رو به اونا سپرده، به حضرت، حضرت میخواد یه امتی بر مدار محبت تربیت کنه. رابطه خودش هم با امت رابطه محبت. هیچ رابطه لطیفتر از این رابطه نیست. با محبت تربیت میکنه امت خودشو، و یه امتی بر محور محبت الهی تربیت میکنه، که این محبت الهی حالا تبدیل میشه به محبت به بین خود مؤمنین، به محبت به عرض کردم حتی جمادات و نباتات. یعنی مؤمن، مؤمنی که خدا رو دوست میداره، او هم علاقه به مؤمنین داره، اما جنس علاقش متفاوته. حالا اون طرف هم هست، بعد آیاتشو بخونیم، روایاتشو، که اون طرف هم یه مودتیست، یه خلتیست، یه محبتیست. اوثانی دارن، بتهایی دارن که مودتن بینهم فی الحیات الدنیا، مودت دارن، خلت دارن، حتی حب دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. اونجا هم هست، اما بعد توضیح داده بشه که محبت اونجا، خلت اونجا، مودت اونجا چه تفاوتی با دستگاه نبی اکرم داره. جا بر اساس محبت خدای متعال شکل میگیره روابط، و این تبدیل میشه به رشته اتصال امت به خدای متعال، و رشته اتصال امت به امام، و رشته ارتباط امت بین خودشون. حالا من دو سه تا حدیث میخونم، از این بحث سریع عبور کنیم، برسیم انشاءالله به نکات دیگری که در آیات آمده. در این روایت شریف ببینید، یه بابیست عرض کردم برمون کلینی باز کردن، المتحابون فی الله، کسانی که در محبت الهی به هم دیگر محبت میکنن، در راه خدا به هم محبت میکنن، المتحابون فی الله. روایت متعدد داره، روایت همش خوندنی است. چند تا شما تقدیم میکنم، یکی روایت اول این باب هست که مرحوم کلینی نقل میکنن، نبی عبدالله علیه السلام از امام صادق، حضرت فرمودن من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. اگر کسی بتونه محبتش برای خدا باشه، دشمنی و بغضش هم برای خدا باشه، و اعطایش هم برای خدا باشه، این به مقام کمال در ایمان رسیده. حالا این بمانه میخونیم بقیه احادیثو. ایمان وقتی درجات کمال خودش رو طی میکنه، محبت الهی تبدیل میشه به محبت در روابط. یعنی همین محبت سایش میفته تو رابطه به مؤمنین. کسی که خدا رو دوست میداره در مقام ایمانه، وقتی ایمانش کامل شد، همون رابطه محبت بین او و مؤمنین برقرار میشه، و همین مبدا میشود که با دشمنان حضرت، دشمن با حضرت حق دشمنی میکنه. همین موجب میشود که امکاناتی رو که خرج میکنه همه رو برای خدا خرج میکنه. کسی که محبت الهی در دلش حاکم شد، تمام امکانات رو که خرج میکنه فقط برای اوست، برای غیر او خرج نمیکنه. این منزله مرتبه فهمود کمال ایمانه. مؤمن وقتی ایمانش کامل میشه، محبتش به خدا، حالا به تعبیری ایمان اگر محبت باشه، حلل ایمان للحب، وقتی محبتش کامل میشه نسبت به خدای متعال، تمام روابطش دیگه بر مقام در بر مدار محبت خداست. دوستیاش، دشمنیاش، اعطایش، منعش. بعد در روایت دیگری که باز در همین باب هست، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند من اوثق اورل ایمان، مهمترین، محکمترین رشته محبتی که ما رو به خدا وصل میکنه، مهمترین رشته ایمان که همون رشته محبته، مهمترین رشته محبتی که ما رو به خدا وصل میکنه این است که ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. در راه خدا دشمنی کنی، در راه خدا دوستی کنی، یعنی محبت الهی و ایمان تبدیل بشه به مودت و حب و بغض، و بعدم اعطاء تو و منع تو برای خدا باشه. این خاصیت محبت به خدای متعال. یا در روایت دیگه فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند که ود المؤمنه فی الله من اعظم شعب الایمان، از اعظم شعبه ها و رشته های ایمان رشته محبت الهی، ود فی الله، دوستی در راه خداست. ود المؤمن للمؤمن فی الله، اگر مؤمنی مؤمنی برای خدا دوست بدارین، از اعظم شعب ایمان محبت بین مؤمنین اگر برای خدا باشه. یعنی مؤمن در یه منزلتی است که واقعا مؤمن دیگر رو دوست می‌داره، برای خدا هم دوست می‌داره، هیچ انگیزه دیگری نیست. این من اعظم شعب ایمانه. بعد از حضرت فرمودن علاوه من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و من عمل الله فهو من اصفیاء الله. کسایی که خدای متعال تصفیه کرده و انتخابشون کرده، اینا کسانی هستن که محبتشون نسبت به خداست، جاری میشه در همه عرصه های حیاتشون. وقت برای این انسان ها درجاتی ذکر شده که حالا نشان دهنده عظمت این امره که انسان بتونه محبت خدا رو جاری کنه در مناسبات خودش. از کلمه ما کسی خدا رو دوست میداره، اما در مقامی از شدت و کمال محبت نیست که روابطش رو هم بپوشونه. ولی اگر به اینجا رسید، روایت دیگری که دارن عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن ان المتحابین فی الله، کسانی که در راه خدا به هم محبت میورزن، المتحابین فی الله، غایت محبتشون محبت خدا. این محبته که تبدیل میشه به محبت بین خودشون، نه محبت دیگری. ان المتحابین فی الله فی ان فی یوم القیامت علی منابر من نور. حالا تعبیر اینه بر منبرهای از نورن، اینا توضیح میخواد دیگه. قد اضاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء حتی یعرفوا به. پرتو این نوری که در خودشون هست، در جسمشون هست، در چهرهشون هست، حتی در اون منابری که اون منبرها مواقفی که قرار دارن، همه اشیاء رو نورانی میکنه. حتی یعرفوا به، به این نور شناخته میشن. فیقال هؤلاء المتحابون فی الله، به این شناخته میشن. وقتی اینا رو میخوان معرفی کنن میگن اینا خصوصیتشون اینه. در یک روایت دیگری که باز همین رو توضیح داده، بحث متحابون رو، فرمود که خدای متعال همه رو در صحنه قیامت جمع میکنه، یک منادی در صحنه قیامت ندا میده به طوری که همه میشنون، میگه این المتحابون فی الله، اونایی که در راه خدا با هم محبت میکردن، محبتشون خدایی بوده، کجا هستن؟ فرمود یه عده‌ای برمیخیزن، بهشون گفته میشه بدون حساب و کتاب وارد بهش بشید. از شما حساب و کتاب نمیکشن. کسی که روابطش بر اساس محبت خداست، حساب و کتاب در قیامت نداره. مواقف قیامت مواقف سختی است. اونایی که با محبت خدا زندگی کردن اهل حساب و کتاب که انهو نیستن اونجا. خب وقتی اینها به سمت بهش میرن، ملائکه، خب بالاخره مراحلی است باید طی کنن، این مراحل رو برن به سمت بهش، ملائکه از اونها سوال میکنن کجا میرید؟ میگن ما میریم عرض کنم به سوی بهشت بدون حساب. ملائکه ازشون میپرسن که شما جزء کدوم گروه از مردم هستید؟ میگن ما متحابون فی الله. ازشون سوال میکنن عملتون چی بوده؟ میگن کنا نحب فی الله و نبغض فی الله. متحابون فی الله یعنی هم دشمنیشون هم محبتشون برای خداست. بعد گفته میشه فیقولون نعم اجر العاملین، شما خوب عمل کردید، اجرتون از عملتون بهتره. اینا عمل یعنی همین، عمل یعنی عمل از ناشی از محبت خدا. حالا از این دست روایات عرض کردم فراوانه. در این روایت و ملاحظه بفهمید، حضرت فرمودن که در همین باب مرحوم کلینی نقلش میکنن از امام صادق علیه السلام، فرمودن ان المسلمین یلتقیان، دو تا مسلمون، دو تا مؤمن که با هم مواجه میشن، افضلهما اشدهما حبا لصاحبه، از بین این دو تا اون کسی برتره که برادر خودش رو بیشتر دوست میداره. و از کدام حب ایمانی اینجا مقصوده دیگه، نات کردین. حالا جزئیات روایت یادم نیست، در یه روایت نسبتا مفصل است عرض کنم، من اون مجلسی در بهار نقلش کردن، یادم نیست مستر اولیشم که راوی نقل میکنه در مجلس امام باقر بودیم، یک پیرمردی وارد شد اصحاب دست، اول به حضرت سلام کرد، جواب دادن حضرت، بعد به اهل مجلس سلام کرد، اهل مجلس هم جواب دادن، به حضرت عرض کرد آقا من رو کنار خودتون بنشونید. بعد شروع کرد توصیف کردن که آقا من شما رو دوست میدارم، دوستان شما رو دوست میدارم، نه برای دنیا، هیچ طمع دنیایی هم ندارم توی محبت، غرضم دنیا نیست، دشمن شما رو دشمن میدارم، اونم نه به خاطر اینکه بین من و او دشمنی، کینه، خونی بوده، نه، چون دشمن شماست دشمن میدارم. این میشه همون حب و حب فی الله و بغض فی الله. منتها اصلش هم نسبت به امامه دیگه، اصل حب فی الله دوست داشتن امامه، دشمنی با دشمنان امامه. بعد عرض داشت که من حلال شما هم حلال میدونم، حرام شما هم حرام میدونم و منتظر گشایش در کار شما و ظهورم هستم. من اینجور آدمی هستم. از دست صداش دادن رو کنار خودشون نشوندن. گوالا موقف من چیه؟ خدای متعال مثلا قبول کرده از من؟ حضرت فرمودن که همین مطلب محضر امام سجاد گفتگو شد، یک کسی این ادعا رو کرد. حضرت فرمودن که وقتی وارد عالم برزخ بشی مواجه با امام اهل بیت میشی، مواجه با کرام الکاتبین میشی و شروع کردن حضرت توصیف کردن از مواقفش، خیلی تحویلش گرفتن. حتی یادم از وقتی میرفت فرمودن اگر کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، این آقا رو ببینه، اگر کسی اینجوری شد جز اهل جنت و وادی بهشته. پس ببینید این محبتی که بین ما و خدای متعال هست، این باید سرشار بشه، همه روابط ما رو بگیره و تمام مناسبات ما مبتنی بر محبت خدا بشه. یعنی قلب انسان وقتی محبتش خالص شد، معناش نیست دیگران رو دوست نمی‌دارد. چرا؟ این قلبم دوست محبت داره، بغض داره، اما محبت و بغضش عوض میشه. ریشه محبت محبت خداست، ریشه دشمنی هم محبت خداست. خدا رو دوست داره، با دشمنان و خدای متعال دشمنی میکنه، هر دو هم برای خداست و این تبدیل میشه به روابط بین او و مؤمنی و این دیگه لطیفترین رابطه است دیگه. ببینید این رابطه ای که خدای متعال مثلا بین مادر و طفل قرار داده که ریشش در محبته، این شعاعی از محبت خداست دیگه. اگر خرابش نکنه، اون محبت فطری که خدای متعال بین مادر و فرزند قرار میده، اگر خرابش نکنیم، این شعبه ای از محبت خداست. البته ممکنه این تبدیل بشه در پرورش اجتماعی، تبدیل بشه دیگه اون رابطه محبت نباشه. نهایت میفرمایید حالا توضیح داره دیگه، فرض کنید مادری که به خاطر دلسوزی بچه‌ش رو تو مسیر جهنم میبره، این که دیگه محبت نیست، این محبت خدایی نیست، این دستکاری شده. میشه این محبت ها رو دستکاری کرد دیگه. و همچنین پدری، برادری، رفیقی که دوست خودش رو در وادی جهنم سیر میده، دیگه محبت الهی نیست. اگر دستکاری نشه، اینا محبت های خدایی است. این محبت های خدایی اگر لطیفترین روابط رو ایجاد میکنه دیگه. شما رابطه لطیفتر از رابطه فرزند با مادر ندارید، همه جور فداکاری میکنه، ایش تمعی هم نداره. خاصیت محبته در روایات، حالا مفصل روایت در خصال صدوق هست، حضرت فرمودن که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصحاب خیر الدنیا والآخره فلا یشکن احد انه فی الجنه. اگر خدای متعال این رزق رو در سفره کسی قرار بده، رزق محبت ائمه از اهل بیت من، این جزء رزقش بشه، جزء ارزاقش بشه. چون ارزاق مراتبی دارن دیگه، فقط خوردنی و پوشیدنی ها نیستن که. مهمترین رزق محبت خوبه. کسی که در سفره رزقش محبت ائمه از اهل بیت رو قرار بدن، حضرت فرمود که تمام خیر دنیا و آخرت رسیده، شک نکنید این الان تو بهشته. فلا یشکن احد انه فی الجنه. بعد فرمودن این محبت 20 تا اثر داره، 10 تاش در آخرت، 10 تاش در دنیا. اون 10 تای دنیاییشو که شمردن، من یکی دو تاشو عرض میکنم که یکیش این حضرت اون نشاط در قیام لیل پیدا میکنن. اگه کسی محبت امام در وجودش آمد، امام رو دوست داشت، این محبت آدم رو به قیام لیل و نشاط در قیام لیل منتهی میکنه. نه فقط سحر پا میشه، با نشاط پا میشه. این ریشش در محبت، در اون محبت امام خاصیتش اینه. بعد برای این گفتم، یکیش فرمود از سخاه، کسی که محبت امام در دلش آمد سخاوتمند میشه، همه چیز رو در راه امام به راحتی خرج میکنه. کسی که نمیتونه در راه امام خرج کنه، پیداست هنوز محبت امکاناتش بیشتر از محبت امام دیگه. اگر کسی به محبت امام رسید، تمام امکاناتش رو میریزه پای امام و برای امامش خرج میکنه و وفا میکنه، پیمانش رو پر میبره. دیدید مثلا یه موقع آدم، به خصوص این جوانهایی که تازه مثلا ازدواج میکنن، یا هدیه میخره برای همسر خودش میبره، نمیدونم سعی میکنه سلیقه او رو مراعات کنه، بهترین چیزو بخره، بهترین تزیینو میکنه، گلکاری میکنه، آرایش میکنه، بعدم تحویل که میده خجالت هم میکشه، ناراحته که نکنه یه موقعی نپسنده. این خاصیت محبت دیگه. محبتهای مادی وقتی این کار رو میکنه، محبت وقتی میاد، یعنی همین آدم همه هستیشو میده، بدهکارم هست. محبین سخاوت پیدا میکنن، عمرشون، وقتشون، جوانیشون، مالشون، آبروشون، حیاتشون در راه امامشون میدن و طلبکارم نیستن، بدهکارم. مثل سعید بن عبدالله، 13 تا چوبه تیر رو جان خودش خرید، بعدم وقتی حضرت آمدن بالا سرش، به حضرت عرضه داشت اوفیت یا ابن رسول الله، خودشو بدهکار میدونه هنوز، میگه وفا کردم. وفا یعنی همین، یعنی آدم پیمانشو پر میبره. محبین اینجوری هست، جای خالی نداره، جای کاش و اگر و اما و اینا باقی نمیذاره. انسان تا به مقام محبت هم نرسه اینطوری نمیشه. دیدی دارم یه موقعی فرض کنید مادری داشته، پدری داشته، دوستی داشته، بعد بهش خدمتی میکرده، حالا خدمتم کرده، ولی بعد که یادش میاد میگه ای کاش، هزار تا ای کاش میمونه تهش، ای کاش اون شب بیدار بودم، ای کاش این کارو نکرد. این معنیش آدم وفا نکرده. وقتی وفا اتفاق میفته که پیمان پر جای ای کاش نداره، هر چی میشده انجام داده دیگه. محبت امامی که از خاصیتش همینه، انسان رو به سخا میرسونه، انسان سخاوتمندانه همه چیزش رو میده اگر محبت امام حاکم شد. بنابراین این محبتی که بین مؤمنین هست و امت باش ساخته میشه، اساسش محبت خدای متعاله. این محبت خدا هم حالا جای بحث داره، طریقش محبت معصومه. ما اصلا راهی برای محبت خدا نداریم الا از طریق محبت معصوم، کما اینکه راهی برای معرفت خدا نداریم الا از این طریق، کما اینکه راهی برای طاعت خدای متعال نداریم الا از راه طاعت رسول. شما میخواید خدا را اطاعت کنید، چیکار میفرمایید؟ بفرمایید بدونم. الان شما میخواید اطاعت کنید، مسیر اطاعت چیه؟ انبیا نباشن، اوصیا هم انبیا نباشن، ائمه هدات معصومین، شما اطاعت خدا بفهمید، بفهمید میشه اطاعت کرد؟ خدای متعال یه حجتی، یه پیغمبری قرار میده، امرش امر خداست. این میشه این، حالا اطاعت برای من مقدور میشه. ما راهی نداریم که امر و نهی خدا رو دریافت کنیم. المظهرین لامر الله و نهیه. این مظهرین یعنی با وجود امام امر الهی تو این عالم ظاهر میشه، صاحب امره. نه اینکه فقط ابلاغ میکنه، اصلا اظهار امر با وجود امامه. امام نباشه امر الهی تو عالم ما اظهار نمیشه. ول مظهرین لامر الله و نهیه. لذا اطاعت خدای متعال راهی جز اطاعت امام نداره. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصی. این در محبت هم هست. دست خدا هم بسته نبوده ها. در روایات هست ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته. خدای متعال اینجوری داشت، دوست داشته، اینطوری میخواسته که از طریق یک رجالی شناخته بشود، اونا طریق معرفت باشن و از طریق اونها طاعت بشود، طریق طاعت باشن. فجعلهم سبیله و الوجه الذی یعطا منه. یه بحث مفصلی است که مفضل نقل میکنه، یه تیکش اینه. خدای متعال چون میخواست از طریق اونا طاعت بشه، اونا رو سبیل خودش قرار داد. چون میخواست از طریق اونا شناخته بشه، اونا رو وجه خودش قرار داد. خودم خدا رو میخواد بشناسه، از طریق وجهش باید بشناسه دیگه. اون وجهی که امام با خدای متعال با ما مواجه میشه، انبیا و اولیا هن. ما وجه دیگری نداریم که خدای متعال از اون وجه با ما مواجه بشود. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. لذا معرفت خدای متعال جز از طریق وجه ممکن نیست. میخواست از طریق اونا طاعت بشه، اونا رو، اون شخصیت رو سبیل خودش قرار داد. انسان جز با حرکت در سبیل که نمیتونه به سمت خدا بره. سبیل الله که یه جاده اسفالت اینجوری نیست که، سبیل الله امامه. نماز و این هم سبیل، اینا فروع هم. سبیل امامه، صراط امامه. حالا روایت در این زمینه فراوانه، این روایت مکرر خوندید شنیدید از امیرالمومنین علیه السلام، روایت عجیبی است، باید مفصل هم بحث بشه که حضرت میفرمان ما اعرافیم، هم خود اعراف ما هستیم، اعراف که در سوره اعراف خدا متعال معرفی میکنه اعراف رو، هم اعراف رو معرفی میکنه، همون رجالی که علل اعراف رجالو. حضرت در این حدیث فرمودن هم اعراف ما هستیم هم رجال ما هستیم. بعد اینجوری فرمودن نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. اعرافیم یک معناش اینه، خدای متعال جز از سبیل معرفت ما شناخته نمیشه. امام همینطوری که در دنیا سبیل، صراط، باب، وجه، جز از راه امام نمیشه به سمت خدای متعال حرکت کنی، در قیامت هم یکی از مقامات ائمه اعرافه، جز با عبور از وادی اعراف نمیشه به بهشت وارد بشی که مقام معرفته، وادی توحیده. بهشت وادی موحدینه دیگه. کما که در دنیا جز از طریق امام نمیشه، در قیامت هم جز از وادی اعراف نمیشه به اون وادی برسی. از اون نحن الاعراف، همون شخصیت هایی که بر اعرافن ما هستیم، هم خود اعرافن ما هستیم. هم لطیف دیگه. بعد فرمودن که این معناش نیست که خدای متعال نمیتوانسته خودش رو معرفی کند. نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا، ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا، اگر میخواست خودشو معرفی میفهمود ولی نکرده این کار. اراده الهی اینه جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذي یعتامه، ما رو باب الله، سبیل صراط الله، سبیل الله، وجه الله قرار داده. از این باب باید وارد شد، این صراط رو باید طی کرد، سبیلی تو این صراط باید داشت، الایتن تخصتم ار رسول سبیلا، و پایان کارم باید به وجه الله رسید، از طریق این وجه باید رو به خدا آورد، متوجه خدا شد. تمام اعمالی که میخواد برای خدا باشه باید متوجه امام باشه. در امر اگر در مسیر امام بود میشه لوجه الله، اگر در مسیر امام نبود لوجه الله نیست. این لوجه الله یه چیز من در آوردی نیست. اگر واقعا وجه الله امامه، اگر عمل در صراط امام میشه لوجه الله، بلا من بر خلاف امام کار میکنم بگم قربت الا الله، لوجه الله این لوجه الله نمیشه. من تو روز عاشورا دشمنای سید الشهدا بگن لوجه الله، هزار بارم بگه قربت الا الله، این که قربت الا الله نمیشه. عملی که در مسیر امامه عمل و عمل لوجه الله. لذا این آیه رو بعضی روایات اینجوری معنا کرده، کل شیء هالک الا وجهه، فهمید وجه اون عملی است که متوجه خداست، متوجه امامه. خود امام وجه الله، عملی هم که در وادی رو به امام هست این میشه وجه الله. این طریق سیر ماست. خب همینطوری که معرفت الله، طاعت الله جز به طاعت امام ممکن نیست، محبت خدا هم جز به محبت امام ممکن نیست. بقیهش حرف مفته. محبت امیرالمومنین محبت خداست، بقیهش حرف بی خوده. حالاتی پیدا میکنن و سر به بیامونا میذارن، شیطان دوره کرد نماز خونده 4000 سال، این حرفا گوش ما پره. رد میکنید حالاتی دارن و خوشن و سرخوشن و میگه اینا شوخیه. حقیقت اینه که وادی محبت وادی امامه. صراط مستقیم که صراط هم صراط معرفت هم صراط محبت، در روایت ملاحظه کردید فهمون صراط مستقیم هو طریق و معرفت الله. در بعضی روایات اینجوری داره فهمود اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب مؤمنی که داره نماز میخونه خیلی وقتا تو صراط مستقیم هست، معنی اهدنا چیه؟ حضرت فرمودن یعنی الزمنا. اهدنا رو اینجوری معنا کردن، ما رو ملازم این راه جدا نشیم. صراط مستقیم اینجوری معنا کردن، الزمنا طریق محبتک، صراط مستقیم طریق محبت. این صراط مستقیم امام دیگه، درسته؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، الفرمود الذین انعمت علیهم شیعت علی ابن ابی طالب، الذین انعم الله علیهم بولایت شیعت امیر المؤمنین، الذین انعم الله علیهم بولایت علی ابن ابی طالب، لم یغضب علیهم ولا هم ضالین. بس ببینید طریق معرفت خدا معرفت الامام، طریق محبت خدا محبت امام. من احبکم فقط احب الله، این معناش نیست که دو تا محبته، یه محبت خدا هست یه محبت امام. حالا ممکنه آدم خدا رو هم دوست بداره امامم دوست داره، بله محبت خدا اصله ها، ولی این محبت جز از سبیل محبت امام حاصل نمیشه. محبت امام دو چهره داره، یه چهرهش محبت امامه، یه چهره دیگهش محبت خداست. محبت خدا یعنی همین، آدم بخواد خدا رو دوست بداره از طریق حب امیرالمومنینه. این که علیون حبه و ایمان یعنی همین دیگه، حب امیرالمومنین همون حقیقت محبت خداست. حالا این محبت یه کاری ازش میاد، مهمترین سرمایه ما محبت خداست، که طریق این محبت چیه؟ محبت الامامه. ایمان هم یعنی همین، ایمان همین حبه، ایمان حب الامامه. علیون حبه ایمان و بغضه کفر، این از روایات فریقین نقلش کردن. حبب الیکم الایمان، کلمه ایمان امیرالمومنین، ایمان ما حب الایمانه، حب امیرالمومنینه. اینا مقدمه بود عرض کردم. ببینید پس امت اسلام، امت مؤمنین، امتی این پیغمبر میخوان بسازن و آخر کارم این ساخته میشه، امتی است که مدار همه چیزشون محبت خداست. این تبدیل میشه به روابط بین خودشون. این محبت خدا طریقش محبت امامه، در امتها طریقش محبت انبیایشون هست، محبت اوصیایشون هست، و در همه امتها طریقش محبت نبی اکرم و امیرالمومنینه. همه انبیا امتشون رو دعوت به این محبت میکردن. در یه روایتی میدیدم از حضرت سوال شد علیون حبه ایمان، امم گذشته رو چی میگید؟ اونایی که اصلا حضرت امیر هنوز به دنیا نیومده بودن، اونا مؤمن بودن یا نبودن؟ اونا که امیرالمومنین نمیشناختن، حضرت فرمود اینجوری نیست. همه انبیا امتشون رو دعوت میکردن به محبت امیرالمومنین. همه انبیا همینطور هم است. همه انبیا دعوت میکردن، جزء عهداشون با خدا این بوده که امتشون رو مهیا کنند برای نبی اکرم. جزء عهدایی که انبیا، حتی انبیای اولوالعزم دادن، انبیای اولوالعزم فرمود اولوالعزم شدن چون در عهد ولایت نبی اکرم به اهل بیت و ائمه به ویژه امام زمان درنگ نکردن. این عهد چیه؟ یعنی باید امت خودشون رو بیان برسونن به اینجا. خودش یه طرح مستقلی نداره. ولو حضرت ابراهیم خلیل انی جاعل کل الناس اماما امام شده، طرح امامت حضرت در عرض امامت نبی اکرم نیست، در عرض امامت امیرالمومنین نیست. باید امت خودش رو برسونه به امیرالمومنین، بده دست امیرالمومنین. نهایت کردید محبت الهی که محور شکلگیری امت انبیاس، امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امه است. و تبدیل میشه به روابط بین مؤمنین. بازارشون بازار محبته، خانوادهشون محیط محبته، جمعشون محیط محبته، محبت موج میزنه اونجا. حالا آثاری داره این محبت دیگه که آثارشو در حقوق الاخوان ببینید، آثارشو در حقوق الاخوان ببینید که در روایت داره که حضرت فرمود بودی وقت گذشت. بله مکررم است، شما در محبت ما جمع المال شدید. حضرت موسی بن جعفر از مکه آمده بودن، پذیرایشون کردن، فرمودن خب شما در محبت ما چجوری روابطتون؟ گفتن خیلی خوب، خیلی خوب. حضرت فرمود خب در محبت ما جمع المال شدید، یه موقعی احتیاج داشته باشید برید در خونه رفیقتون همیان سکه های طلای مهر شده شو بگیرید، مهرشو بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید برگردونید، او هم راضی باشه. گفت نه آقا اینجوری نشدیم. حضرت فرمود هنوز اونجوری که ما میخوایم نشده. این روابط محبت اگه شکل بگیره، فداکاری و ایثار و مواسات و بالاتر از مواسات ایثار اتفاق میفته. امیرالمومنین که ایثار کردن، یؤثرون علی انفسهم، امیرالمومنین که خودشون گرسنه افطار کردن و بعد سه روز، نه خودشون بلکه حسنین به حسب ظاهر قردسال بودن، سه روز گرسنه با آب افطار کردن، طعامشون رو دادن، لقمه سفرهشون رو دادن. این همون محبت دیگه. محبت اینجوری میشه، تبدیل میشه به ایثار. نه فقط انفاق، نه مواسات، ایثاره. روابطش یه چنین روابطی میشه. اون محبت الهی که میخواد تبدیل بشه به یک روابط امتی، امت درست بشه باش، همه چیزشون بر این محبت، هم محبت الامامه. چیزی غیر محبت امام نیست. محبت نه اینکه امام خداست، استغفرالله، اینکه همه میدونیم که، ولی محبت ما به خدا از طریق محبت امام باقی. اگر محبت امام در جامعه حاکم شد، به مقام اخلاص در محبت امام رسیدن، تمام مناسباتشون دیگه حول امامه. وقت امام این جامعه رو میبره تو وادی توحید و وقت با اینای امتی میسازه امام. از این طرف یک کاریست، از اون طرف یک کاریست. عهد دو طرف است دیگه، عهد امام عهد اصلیه، ولی ما یه عهدی داریم. حالا این محبت چه کار ازش میاد؟ انشالله اینو شب آینده در آیات عرض میکنم. از جمله آیه حجرات هست که وَعْلَمُوا، عرض کنم، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ و زینه فی قلوبکم و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. که این محبت و این کراهت محور همراهی با رسوله. این اگر نباشه دستگاه شیطان امت رو به هم میریزه. حالا انشالله اینو دیگه جلسه آینده تقدیم میکنم.